الله الصمد ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسائل پزشکی در مسئله ادوا و سرایت نسبت به بیماری بود و اینکه حدیث لا ادوا سازگاریش با مسئله علمی بودن وقوع سرایت و تأثیر برخی از بیماری ها به نحو سرایت و مسری بودن اون بیان شد. مفهوم این روایت و عدم منافات اون با وقوع سرایت و مسری بودن برخی از بیماری ها خارجن. به مناسبت این بحث که هنوز نیاز به تتمیمی داره و اون بررسی وضعیت این روایت با برخی از روایاتی که مفادش پذیرش باز ادوا و سرایت، برخی از جهات بحث در این قسمت هم هنوز باقی مونده، چون برخی از روایات دال بر ادوا رو که بیان کردیم از برخی از روایات دیگم این معنا قابل استفاده است و لذا تکمیل بحث در حقیقت به اینه که اون روایات دیگر رو هم مورد بررسی قرار بدیم. در مسئله ادوا جهات دیگری از بحث هم وجود داره که به مناسبت این عنوان اون جهات هم باید مورد بررسی قرار بگیره که انشالله اون جهات رو هم مورد اشاره قرار خواهیم داد. از جمله جهات مترتبه بر بحث به تناسب ایامی که نزدیک به ماه مبارک رمضانه بحثی مطرحه و از بزرگان مورد سوال قرار گرفته و مؤمنین به عنوان استفتاء از بزرگان این بحث رو مورد سوال قرار دادن که پاسخهایی هم در این رابطه مطرح شده. ما این بحث رو به صورت علمی و مستدل فقهی مناسب دنبال بکنیم. به مناسبت بیماری مصری این روزها که جهانی هم هست، نه فقط مربوط به برخی از بلاد، این مسئله مطرح میشه که وضعیت روزه مؤمنین با این بیماری که گفته میشه به گونه‌ای با روزه ممکنه ناسازگاری به همراه داشته باشه، وظیفه مؤمن و مسلمان در رابطه با این فریضه الهی که روزه است چگونه است. اینو عرض بکنم که بحث روزه که یکی از واجبات و فرائض قطعی و از ضروریات اسلام، یک قیدی داره که با نبود اون قید وجوب صوم و وجوب روزه منتفی خواهد بود، یعنی موضوع نخواهد داشت مسئله وجوب صوم. و اون قید عبارت از این که شخص مکلف به صوم، وجوب صوم در حق مکلف مشروط به این که مکلف بیمار نباشه، بیماری که با اون بیماری توان روزه رو نداشته باشه. این از شروط وجوب صومه. شخص بیمار مکلف به روزه نیست و حتی اگر انجام بده روزه رو، اون روزه امر مشروعی نیست چون مأمور به نیست و تأثیری در سقوط وظیفه از مکلف نخواهد داشت. شخص بیمار موظف به روزه گرفتن نیست، بلکه در فرض تمکن موظف به قضای اون روزه است. بیمار روزه ادایی از او ساقطه و اگر توان قضای روزه رو داشته باشه مکلف است به قضا فقط، نه به روزه ادایی. روزه رو باید در زمان دیگری قضا کنه، مگر اینکه بیماری او تا ماه مبارک سال آینده تداوم پیدا بکنه که در این صورت مکلف به قضا هم نخواهد بود، هرچند تمکن از قضا در سالهای بعد داشته باشه. یعنی از شرایط وجوب روزه این است که در خود ماه مبارک بیمار نباشه و از شرایط وجوب قضا هم اینه که بیماری او تا سال آینده و ماه رمضان سال آینده تداوم پیدا نکنه. این کلیت قضیه و کبرای قضیه است و هیچ خلافی در این مسئله، در این که موضوع وجوب صوم عدم مریض بودن شخص مکلفه، خلافی در این مسئله نیست. این همان مضمونی است که در کتاب عزیز تصریح قرآن کریم گویای این مسئله است به صورت روشنی. اون چه محط بحثه این است که ملاک در بیماری که مانع از وجوب صومه و نبودش شرط وجوب صومه، ملاکش چیه؟ یک ملاک واقعی برای این شرط وجود داره، یک ملاک طریقی. یعنی این که بیماری که مانع از وجوب صومه، اولا هر بیماری نیست، بلکه بیماری است که با اون بیماری طرف توان روزه گرفتن را نداشته باشه. صرف بیماری مانع از وجوب صوم نیست، بلکه اون چه موجب عدم وجوب صومه بیماری مانع از صوم به معنای بیماری که با وجود اون بیماری توان عرفی برای روزه گرفتن رو مکلف نداشته باشه. این ملاک واقعی اون وجوب صوم، یعنی مانعش و شرط وجوب و مانع از وجوب، عبارت است از بیماری خاص، بیماری مانع، بیماری که با اون قدرت روزه گرفتن نباشه. این از نظر ثبوتی. از نظر اثباتی، از نظر فقها، ملاک وجوب اینه که مکلف خوف بیماری رو نداشته باشه. یعنی این که اثباتاً اونی که در حقیقت ملاک بر سقوط تکلیفه، وجود واقعی و قطعی بیماری نیست. به نحوی که اگر مکلف قطع به بیماری داشته باشه، مکلف به روزه نباشه. نه، همانطوری که اگر قاطع باشه به بیماری، قطع او طریق به این شرط و با وجود این قطع تکلیف به روزه نخواهد داشت، ولی منحصر نیست طریق بر این شرط یا این مانع وجوب به فرض یقین و جزم یا حتی اماره قطعی و حجت دیگری مثل خبر ثقه، که اگر اونها باشه اونها هم حجت قرار میگیرن. اگر پزشک متخصصی، شخصی که قابل وثوق و اطمینان قولش در این مسئله حجت خواهد بود در این کشف از این مانع یا احراز این شرط، ولیکن از نظر فقها منحصر نیست طریق این شرط یا این مانع به فرض وجود یقین یا خبر ثقه‌ای که حاکی از تأثیر روزه در بیماری بخواد داشته باشه، بلکه به مجرد خوف و ترس از تأثیر روزه در بیماری، حالا چه حدوث بیماری چه تشدید بیماری، مکلف مجاز به افطار هست و مکلف به روزه گرفتن نیست. این از نظر کلمات فقها. بحث در این واقع میشه که ملاک خوف ضرر چیه. من مقدمتا این مطلب رو عرض کنم که خوف ضرر در ابواب مختلفی از فقه ملاک مسئله و حکم قرار گرفته. در باب صوم یکی از مسائلیه که خوف ضرر به عنوان طریق یا به عنوان مجوز افطار مطرحه، و الا در ابواب حج به مناسبت این که یکی از شرایط وجوب حج سلامت و عدم بیماریه، اونجا هم در کلمات فقها مسئله خوف ضرر و بیماری به عنوان یکی از طرق برای مانع از وجوب حج و استطاعت مطرحه. و در موارد متعددی از فقه کسی اگر بحث خوف ضرر رو دنبال بکنه میبینه در موارد فراوانی از فقه خوف ضرر به عنوان یکی از حجج برای و مؤثر در حکم مورد توجه قرار گرفته. در باب وضو غسل در کتاب طهارت و موارد دیگری که فقها این عنوان خوف ضرر رو مطرح کردن. مطلبی که در رابطه با این خوف ضرر حائز اهمیت توجه به اون اینه که ملاک این خوف ضرر چیه، یعنی این که هر احتمال ضرری، هر احتمال بیماری مثلا موضوع حکم قرار میگیره. اگر گفتن که خوف ضرر در صوم مجوز افطاره، هر احتمال ضرری کافیه برای حکم به سقوط وجوب صوم. این مطلبی است که فقها در این مسئله عنوانی رو که مطرح کردن، بعضی ها به تصریح تعبیرشون اینه که احتمال عقلایی. خوف ضرر که گفته میشه در حقیقت هر احتمالی خوف ضرر به حساب نمیاد، بلکه ملاک در اون اینه که احتمال قابل توجه عقلایی. و منظور هم از احتمال معتد به یا قابل توجه ظن و گمان نیست، بلکه همون احتمال، صرف احتمال، اما احتمال باید احتمال معتد به و قابل اعتنایی باشه. اگر احتمال غیر قابل اعتنایی باشه که عقلا در زندگی متعارف مادی خودشون به اون احتمال اعتنا نمی کنند، این مقدار از احتمال طریق و ملاک این قضیه خوف ضرر نخواهد بود. حالا این رو به توضیح بیشتری عرض خواهم کرد، ولی قبل از این مسئله این نکترم عرض بکنم که مسئله خوف ضرر در برخی از ابواب، در برخی از حالات جنبه طریقیت داره، ولی در برخی از موارد موضوعیت. ولذا در کلمات فقها هم در بعضی از موارد این معنا مورد توجه قرار گرفته. یعنی در بعضی از موارد با خوف ضرر حکم واقعی ممکنه منتفی بشه و حکم دائر مدار وجود ضرر واقعی نباشه، ولی در برخی از موارد این گونه نیست. ملاک وجود اون ضرر واقعی است و خوف صرفاً طریقه، و چنانچه اون ضرر واقعا وجود نداشته باشه، ولو خوف و احتمالش وجود داشته باشه، حکم به حسب وظیفه واقعیه منتفی نمیشه. که این در برخی از ابواب به تفصیل این معنا مورد توجه فقها قرار گرفته، که از جمله موارد قضیه این که خوف ضرر موجب میشه که دیگه روزه واقعا صحیح نباشه، ولو این که مکلف بعدن متوجه بشه که هیچ ضرر واقعی نبوده. این رو فقها به مناسبت سفر ضرری یا سفری که درش خوف ضرر و خطر هست مطرح کردن، که ملاک در مثل قضیه قصر صلات وجود ضرر واقعی نیست. اگر سفری درش خوف ضرر باشه، سفر خطرناکی باشه، اون سفر سفر معصیته، ولو اینکه در واقع هم بعد معلوم بشه هیچ مشکلی نبوده، هیچ خطری وجود نداشته، صرفا مکلف خائف از اون بوده، در واقع ضرری فی البین نبوده. در این صورت سفر مخوف، خوف بر مثل نفس و مانند اون، موجب میشه که اون سفر سفر معصیت باشه، ولو اینکه در واقع هم بعد منکشف بشه هیچ مشکلی وجود نداشته. ولذا سفر با خوف خطر موجب تمامیت صلاته، و اینطور نیست که مکلف وظیفه واقعیش در این سفر قصر باشه. این نکته ایه که در موارد مختلف تفاوت میکنه که آیا خوف ضرر تمام موضوع برای حکم، حکم واقعی، یا طریق، و وجود ضرر واقعی هم مؤثر در حکم، و فقط خوف جنبه طریقیت داره. به هر حال در مثل صوم که فقها مطرح کردن خوف ضرر مجوز افطاره، باید توجه داشت که خوف صرف احتمال نیست. اگر مکلف احتمالی میده، اصلا احتمال بالایی هم میده، این معنا مجوز افطار نیست، بلکه همانطوری که در کلمات برخی از فقها بهش تصریح شده، باید احتمال احتمال معتد بهی باشه از نظر عقلا، باید احتمال احتمال عقلایی باشه، یعنی در اوساط عقلا به اون احتمال در مثل اون مورد اعتنا بشه، به اون احتمال اون شیء اعتنا بشه. اگر انسان هر گونه احتمالی رو بده و عقلا اون احتمال این شخص رو به جا نبینن، ولو احتمال خود اون شخص احتمال بالایی هم باشه، این مندرج در عنوان خوفی که به حسب ادله بناس مجوز افطار باشه نیست. چون اگر ملاک در حکم مسئله احتمال بود، خب احتمال میشه قضیه شخصی، من احتمال میدم، دیگران احتمال نمیدن، اما من احتمال میدم، دیگران با این شرایطی که الان در من وجود داره اگر در حقشون باشه، دیگران احتمال نمیدن اما من، برای من احتمال وجود داره. اگر ملاک احتمال بود، مثل اصول عملیه که موضوع شک و احتماله، قضیه میشد شخصیه از نظر احتمال، هر کسی شک داره، هر کسی احتمال میده، و حتی ممکن بود بگیم مثلا فحصم لازم نیست، در موردی که من اگر فحص بکنم احتمال میدم، احتمالم مبدل به یقین بشه. در اصول عملیه موضوع احتمال شخصی است، و در این احتمال شخصی حتی فحص از این که آیا سبب یقین میتونه وجود داشته باشه یا نه لازم نیست، چون موضوع اصول عملیه شک، و با فرض احتمال زوال شک با فحص این موضوع منتفی نیست، موضوع شک، و ولذا اصول به مجرد شک جاری است، ولو شخص علا تقدیر الفحص شکش ممکنه زائل بشه. به احتمال زوال شک این گونه نیست که شک منتفی باشه، بلکه به وجدان شک وجود داره. بله، این که آیا حالا فحص در بعضی از موارد واجبه یا نه، به خاطر دلیل خاص یا نکته‌ای، این بحث دیگریه که حالا مثلا فحص در شبهات موضوعیه لازمه یا لازم نیست، در شبهات حکمیه فحص واجبه و بدون فحص اصل جاری نمیشه، نه از بابی که شک وجود نداره، بلکه به لحاظ این که شک در اصول حکمیه با خصوصیت بعد الفحص موضوع اصله، نه مطلقا. ولی در شبهات موضوعیه معروف شاید اینه که فحص هم لازم نیست، چون اطلاق ادله اصول عملیه در شبهات موضوعیه مقیدی نداره، تنها موضوع شکه که بدون فحص عنوان شک صادقه، ولو این که مکلف احتمال بده که بعد الفحص شک او زائل بشه. این نسبت به مثل اصول عملیه. در باب خوف ضرر، اگر خوف به معنای صرف احتمال بود، خب این حرف گفته می شد که احتمال ضرر، احتمال بیماری، احتمال شدت بیماری و مانند اون قضیه شخصی است و به مجرد احتمال ولو اینکه دیگران جازم به عدم باشند، جزم دیگران به عدم موجب زوال احتمال از این شخص نمیشه. ولی اونی که موضوع حکم در باب صومه عنوان خوفه، خوف ضرر، خوف ضرر به معنای احتمال ضرر نیست، بلکه به معنای مخوف بودن ضرر و احتمال اغلایی وجود داشتن اونه، نه احتمال شخصی. یعنی عنوان خوف یک عنوانیه که به صرف احتمال شخصی صدق نمی کنه. باید مورد به گونه‌ای باشه که اون ضرر مخوف باشه. عرفاً صدق مخوف بودن اون ضرر فرض بشه، نه محتمل بودن اون ضرر. و مخوف بودن منوط به اینه که از نظر عقلایی احتمال معتد و بهی نسبت به اون ضرر باشه. یعنی اولا باید احتمال باشه و ثانیا باید احتمال عقلایی و از نظر عقلا به جا باشه. اگر عقلا احتمال اون ضرر رو بی جا می دانند، دیگه عنوان خوف صدق نمی کنه و نوبت نمی رسه به این که بگیم روزه ساقطه، ولو این که خود مکلف احتمال بده. کما این که مکلف اگر به خودی خود احتمال بده، باید فحص بکنه از این که آیا احتمالش احتمال عقلایی است. چون تا احتمال عقلایی و به حسب متعارف قابل توجه نباشه، عنوان خوف عرفاً صدق نمی کنه، ولو احتمال وجدانن محققه. پس نکته این که فحص بر مکلف لازمه که بره دنبال بکنه ببینه آیا عقلا احتمال معتد بهی دارن یا نه، سرش اینه که موضوع حکم صرف شک و احتمال ضرر نیست، بلکه خوف ضرره. به حسب اون چه از برخی از نصوص استفاده میشه که حالا برخی از روایاتش هم اشاره میکنم انشالله. علاوه بر این که وجه دیگری که اقتضا میکنه ملاک در قضیه احتمال ضرر هر احتمالی نباشه بلکه باید احتمال معتد به عقلایی باشه، این است که در حقیقت عدم وجوب مثل صوم با احتمال ضرر به ملاک حرجه و بدون تحقق حرج به صرف احتمال اگر عنوان حرج صادق نباشه وظیفه صوم از مکلف ساقط نیست. یعنی مقتضای اطلاق ادله وجوب صوم اینه که همه جا صوم واجبه. اون چه این اطلاق رو تقیید میکنه دلیلی است که میگه با مرض و ضرر صوم واجب نیست. خب در حقیقت مقید این اطلاق عنوان مریضی است. خب عنوان مریضی ولو به وجود الواقعی میخواد مقید وجوب صوم باشه، اما مقتضای اصل عملی که استصحاب عدم تروب مرض اونجایی که به اصطلاح شک که در حدوث مرض باشه، مقتضای استصحاب اینه که مرضی حادث نمیشه و در حقیقت به ضمیمه این اصل موضوع وجوب صوم منقح میشه، چون این از موضوعات مرکبه است که من کانم مریضن بر او روز واجب نیست و مریضی هم عبارت از اون مریضی مانع از قدرت. خب استصحاب اقتضا میکنه مثلا نفی حدوث مرض رو، ولیکن شارع خوف ضرر رو طریق برای اون قرار داده. این بیان اول بود که با خوف نوبت به استصحاب نمیرسه، چون خوف ولو احتمال معتد به عقلایی جزم نیست که مانع از اصل عملی بشه. اما شارع خوف رو به حسب اون چه در برخی از نصوص آمده طریق قرار داده، مثل روایتی که در باب روایتی که گفتیم بعضی از این روایات خواهد آمد، روایتی که اذا خاف الصائم على نفسه من الرمد افطر. این یک. و دیگر عنوان حرج، عنوان حرج هم مسقط وجوب صومه. یعنی اگر بنا بشه صومی حرجی باشه اون روزه واجب نیست، چون اطلاق ادله واجبات مقید به حدیث حرج و قاعده حرج و محکوم اون قاعده است. در غیر موارد عسر و حرج تکلیف ثابته. نسبت به واجبات ما جعل علیکم فی الدین من حرج مقید اطلاق اون واجبات. کی اون وار حرج صادقه؟ اونجایی که احتمال مضر بودن صوم احتمال معتد به عند العقلا باشه، اینجاست که وجوب صوم حرجیه. و الا اگر این احتمال معتد به عند العقلا نباشه، حکم به وجوب صوم در این مورد حرجی درش نیست. بله اگر احتمال معتد به باشه به گونه ای که عقلا بهش بها میدن، جعل وجوب صوم در این مورد حرجیه، مشقت غیر قابل تحمل در موردش فرض میشه. ولی اگر بنا بشه که این احتمال در حد قابل اعتنایی عند العقلا نیست و مکلف با فحص واقف بر عدم معتنا به بودن این احتمال بشه که این احتمال عقلائیاً قابل اعتنا نیست، در حکم به وجوب صوم در این فرض حرجی صدق نمی کنه. ولذا قول اهل خبره مثل اطبا در مضر بودن صوم یا احتمال مضر بودن دخیل در صدق عنوان حرج خواهد بود، به نحوی که اگر اهل خبره حکم به عدم مضر بودن صوم بکنند در این صورت ثبوت وجوب صوم حرجی نخواهد بود. از این جهت قول اطبا و اهل خبره میتوانه مدخلیت در حکم داشته باشه، نه به عنوان این که صرف قول اهل خبره در تحقق یا عدم تحقق موضوع، که پزشکان و اهل خبره حکم بکنن که این صوم مضره، در این صورت عنوان مضر بودن ثابت میشه. با قول طبیب و حتی با احتمال طبیب و خبیر در این صورت اگر برای شخص مکلف این احتمال وجود داشته باشه و پیدا بشه، به این نقطه، به نقطه حرجی بودن، بر او حکم ثابت میشه. و الا اگر بنا بشه که صرفا قول خبره است ولی خود شخص جازم به عدم تأثیر صوم در بیماریه، خب اینجا جنبه کشف و طریقیت برای او نخواهد داشت. کما این که اگر احتمال بیماری هم داشته باشه شخص، ولیکن احتمالش از نظر قول اهل خبره قابل توجه نباشه، باز حکم به وجوب صوم درش حرجی بر مکلف نخواهد بود و منشأ سقوط وجوب صوم نخواهد شد. ولذا به این نکته، به نکته ملاک بودن حرج و منوط بودن حرج به اینکه احتمال ضرر احتمال اغلایی باید باشه، میتونه قول اهل خبره تأثیر گذاره در حکم باشه. ولذا اینکه گفته میشه باید احتمال ضرر احتمال معتد و به باشه، به این نکته، یعنی به نکته ملاک حرجی بودن در قضیه وجوب صوم و تأثیر حرج در سقوط صوم، علاوه بر دخالت اون احتمال اغلایی و معتد و به بودن احتمال در صدق عنوان خوف، دخالتش در تحقق اون عنوان میتونه ملاک هر احتمالی نباشه، بلکه احتمال قابل توجهی باشه که اغلا در مسئله دارن. این بخشی از کلام در این مسئله، ولی کلام تتمتون انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.